إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. امشب به بخش سؤال در قیامت میرسیم که از آیه 36 سوره مبارکه اسراء بهره مند هستیم. امیدواریم خداوند متعال هرچه زودتر امام زمانمون رو به ما برساند، موانع ظهور حضرتش رو با عافیت برطرف گرداند و توفیق جلب رضایت آن حضرت در زندگی و عمل به همه ما کرامت فرماید. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجام فرجه. خب بحث ما امشب در مورد سؤال در قیامت هست، اما از بحث دیشب یه قدری باقیمون، اون رو من تکمیل بکنم. بحث دیشبمون عوامل ورود بی حساب به بهش بود. گفتیم بعضیا بی حساب وارد بهش میشن، یعنی هیچ معطلی در قیامت ندارن. خب یکی کسانی بود که اهل صبرن، در زمینه‌های مختلف دیشب 8 زمینه صبر رو مطرح کردیم. کسی که صبور باشه در مراحل مختلف زندگی میتونه حتی به جایی برسه که قیامت هیچ معطلی نداشته باشه. بعد چون دیشب مناسبت امیرالمومنین علیه السلام بود، اون بحث محبت و ولایت حضرت رو مطرح کردیم. اما دو مورد باقی مون، دو تا عمل هست که اگر کسی اینها رو همیشه داشته باشه، بدون شک هیچ حساب و معطلی در قیامت نخواهد داشت. یکی حیاء در خلوت، کسی که در خلوتها از خدا حیا کنه. خب معمولا در جمع یه ملاحظاتی هست، با هم داریم میریم، یه زمینه گناه پیش میاد، من ممکنه از شما رو درواسی کنم، شما از من رو درواسی کنید، رعایت کنیم، یه معامله حرامی، پول حرامی، یه چیزایی رو آدم رعایت میکنه. ولی خلوت که میشه غفلت بیشتره، شیطان بیشتر میاد به سراغ انسان، وسوسه شیاطین در خلوتها بیشتره. اگر کسی تنها که هست اونجا حیا کنه از خدا، خیلی پیش خدا عزیز میشه، چون دیگه فقط به خاطر خداست، هیچ چیز دیگه زمیمش نیست. حالا مورد بعدی رو هم عرض بکنم، بعد یه روایت بسیار زیبا و شیرینی است که همه روایات این چنینن، ولی این حدیث از جهتی زیبایی خاصی داره براتون بخونم. مورد بعدی راضی بودن به تقدیر الهی هرچند کم باشه. کسانی که یک حالت رضایتی دارن در مقابل مقدرات الهی، تلاش میکنن، به وظیفهشون عمل میکنن، ولی هرچه پیش آمد گلمن نیستن، در هر حال میگن الحمدلله، راضین به رضای خدا. یه وقتی عرض میکردم پیامبر عزیزمون صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، دو نوع ذکر شکر داشتن. یعنی وقتی که میخواستن شکر کنن دو جور بود. اون وقتایی که کاری پیش می آمد که موافق طبع انسان هست، بعضی اتفاقات رو خب ما دوست داریم، مثلا پولی گیرمون میاد، کارمون ردیف میشه، دوستی میاد دیدنمون، ما میریم دیدن دوستی، اون چیزایی که پیش می آمد و موافق طبع بود، حضرت می گفتن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر بر این نعمت. وقتی که ناگواری بود، بیماری بود، ناراحتی بود، داغی عزیزی بود، وقتی که ناگواری بود حضرت بازم شکر میکردن، منتها میگفتن الحمدلله علی کل حال، یعنی در هر حال من شاکر خدا هستم، مریضم، فقیرم، هرچه هست الحمدلله علی کل حال. پس اون وقتی که آدم مثلا یک کاسب روزی که دخلش پرپوله الحمدلله علی هذه النعمه، روزی که کم پول الحمدلله علی کل حال، وقتی سالمیم الحمدلله علی هذه النعمه، اون روز که مریض شدیم الحمدلله علی کل حال. این که انسان راضی باشه به مقدرات الهی، البته همیشه تذکر دادیم وقتی ما میتونیم بگیم این تقدیر الهیست که به وظیفمون عمل کنیم. اگر مثلا یه نفر با موتور تک چرخ بزنه بعدم بخوره زمین و سرش بشکنه، بگه روزی خدا برای ما اینجوری مقدر کرده بود. نه، خدا کجا اینجوری مقدر کرده؟ خدا عقل داده، فکر داده، رعایت میتونیم بکنیم. یه کسی نسبت به غذا، نسبت به پوشش رعایت نکنه، مریض بشه، بگه تقدیر ما این بود. نه، اینا رو نمیشه بگیم تقدیر الهی، اینا کوتاهی خودمونه. ولی بعد از انجام وظیفه، به وظیفمون عمل کردیم، حالا فقر بود، بیماری بود، داغ عزیزی بود، راضی باشه انسان. این دوتا در یه حدیث داریم که باعث میشه انسان بی حساب وارد بهش میشه. حالا اون روایت رو براتون بخونم. پیامبر عزیزمون میفرمودن، اینطور فرمودن که جمعی از امت من وقتی از قبر خارج میشن، اینها خداوند بهشون دو بال عطا میکند، با این بالها به سوی بهش پرواز میکنن، مستقیم میرن که وارد بهش بشن. ملائکه‌ای که نگهبانان بهشتن، فیقول لهم الملائکه هل رأیتم حسابا، میگن شما پای میزان حساب رفتید، پای میز حساب رفتید. فیقولون ما رأینا حسابا، نه ما حسابی ندیدیم. میگن هل جزتم علی الصراط، آیا شما از صراط عبور کردید؟ همه باید از صراط عبور کنن. میگن ما رأینا صراطا، ما اصلا صراطی ندیدیم. هل رأیتم جهنم، همه جهنم رو میبینن، وحشت میکنن، از کنارش میخوان از اون پلی که روی جهنم است عبور کنن، شما اینا رو دیدید؟ میگن نه. ملائکه تعجب میکنن، میپرسن من امت من انتم، از کدام امتید شما؟ فیقولون من امت محمد صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن ما از امت پیامبر آخر الزمانیم. میگن نشدناکم الله حدثونا ما کانت اعمالکم فی الدنیا، شما رو به خدا بگید شما چیکار کردید که اینجور بدون هیچ معطلی بناس وارد بهش بشید. اونها اینطور میگن، میگن خصلتان کانتا فینا فبلغن الله هذه المنزله به فضل رحمته، میگن دو تا ویژگی در ما بود، به خاطر اون دو خصوصیت خداوند چنین لطفی بر ما کرد که ما بی حساب وارد بهش بشیم. چیه اونها؟ همین دو نکته رو میگن، کنا اذا خلونا نستحی ان نعصیه، وقتی خلوتی پیدا می شد ما حیا می کردیم معصیت خدا کنیم. پس این خیلی مهمه تو خلوت ها انسان مراقب باشه، اون جایی که هیچ کس جز خدا متوجه نمی شه. حالا خلوت گاهی ممکنه آدمایی باشن ولی متوجه کار ما نشن. اون جایی که کسی متوجه نمی شه، انسان رعایت حرمت خدا رو بکند. این یک. و دومم گفتن و نرزا بالیسیر مما قسم لنا، اون چه خدا به ما روزی میکرد راضی بودیم، ولو کم، هر چه از ناحیه او میرسید شاکر بودیم. پس این دو نکته هم باعث میشه انسان بی حساب وارد بهش بشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق عمل به این شرایط و رسیدن به این موقعیت رو کرامت بفرماید. اما بحث امشب رو من یه بخشش رو عرض بکنم و طبعا ادامهش میمونه برای شب آینده. بحث بعدیمون که امشب مطرح میشه سوالات قیامته. خب معمولا اینجوریست که در هر امتحانی، استخدامی، هر جا سوال مطرحه، یکی از کارها اینه که سوالا رو خیلی مراقبت میکنن که کسی این سوالا رو پیدا نکنه. ولی خداوند مهربان سوالات قیامت رو در دسترس همه قرار داده. این سوالای امتحانات قیامته، هر کی میخواد بره جوابشو آماده کنه. خب پس این یه فرصت مغتنمی است. اینجوری نیست که یه مرتبه سوال بیارن، سوالات پلمپ شده، بعد اونجا باز کنن هیچکی ندونه چیه. نه، از اول به ما گفتن شما بدونید این سوال، برید جواباشو آماده کنید. چقدر وقت داریم؟ 50 سال، 60 سال، 30 سال، هر کی به تناسب سنش فرصت داره جواب این سوالاتو آماده کنه. اینا سوالات قیامته. خب سوالات قیامت دو دسته میشن، یه سوالات عام داریم، یه سوالات خاص. سوال عام یعنی از نعمت‌های مختلف ویژه مورد خاصی نیست، اینها از نعمت‌های مختلف، از حق الله، از حق الناس سوال میشه. همین آیه 36 اسراء که خوندیم میفرماد ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. خب گوش و چشم و دل، همه اینها مورد سوال واقع میشن. خب این نعمت چشم رو چگونه به کار گرفتی، نعمت گوش رو چگونه به کار گرفتی، اینا سوالات عمومی است. یا مثلا فرمایشی داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت میفرمایند اتقوا الله فی عباده و بلاده، میفرمایند از خدا بترسید در مورد بندگان خدا، در مورد شهرها، آبادیها، چرا که در پیشگاه خدا حتی از سرزمینها و حیوانات هم سوال میشه، از رفتار ما سوال میشه. خب شما مثلا این موقعیت اجتماعی رو داشتید، شما این زمین رو در اختیار داشتید، شما این ساختمان رو در اختیار داشتید، چه استفاده کردید؟ خیلی از فرصت‌های خوب برای همه ما هست، اینا نعمت‌های خداست، خب باید درست استفاده کنیم. مسئولین مختلف، هر کسی مسئولیتی داره، یکی مسئول یک اداره است، یکی مسئول یک منطقه است، یکی مسئول یک شهره، این مسئولیت‌ها خب نعمت‌های خداست. فرصت‌های خوب، آبرو، موقعیت‌های تو فامیل، تو جامعه، اینا همه فرصت‌های خوبه، اینا نعمت‌های عمومی است که سوال میشه. اما چند چیز هم هست که فرمودن خصوصاً از اونا سوال میشه، اونا رو میگیم سوالات خاص. حالا سوالات خاص چیه؟ چند مورد رو گفتن مخصوصاً در این باره سوال میشه. یکی قرآنه. قرآن خب کتاب زندگی ماست، ما چه رفتاری با قرآن داریم؟ این نعمت بزرگ قیامت مورد سوال واقع میشه. خب شما این قرآنی که فرستادیم خوندین، مطالعه کردین، به کار بستین؟ آخه قرآن کتاب زندگی است، نباید با قرآن فقط به عنوان تبرک و به عنوان مقدس و این حرفا، اونا جای خودش محفوظه. البته ما افتخار میکنیم مثلا یه خونه جدیدی میخوایم افتتاح کنیم، اول قرآن میبریم، بله خب برکت خونمونه. میخوایم مثلا قرارداد ازدواج رو بنویسیم، میگیم یک جلد کلام الله مجید، این خوبه، سنت جالبیه. بعضی هم در ادامه می‌نویسن که سرلوحه زندگی قرار بگیره، اینش مهمه. پس این استفاده های برکت و تقدس و اینها اونا خوبه، ولی کافی نیست. اصل قرآن برای زندگی کردنه. لذا یه مثلی است در قالب شعر، من براتون بخونم، این مطلب رو تقریبا گویا مطرح کرده. میگه که بود مشتاق تجارت یک جوان، گشت از این رو سوی غربت روان. یه جوانی خیلی دوست داشت بره برای تجارت به یک کشور خارج، گفت خواهم رفت اکنون سوی چین، پیش رفتم گاه برگشتن ببین. پدر خب میخواست مثلا این نره راه، مثلا بهش راه نمایی میکرد بابا همینجا تجارت کن، دید نه این جوان خیلی دوست داره بره کشور خارج و چین و اونجاها برای تجارت. چون پدر شوق سفر دیدش به سر، گفت همراه نامه من را ببر، تا رسیدی نامه ام را باز کن، روز اول خواندنش آغاز کن، آنچه گفتم تو عمل کن مو به مو، تا نگردی با بلاها روبرو. گفت حالا که اصرار داری بری، یه نامه بهت میدم، تا اونجا رسیدی بخون، اگر به این نکته هایی که میگم عمل کنی، بلا گرفتاری به سراغت نمیاد. با همه تأکیدها در آن دیار گشت او غرق تجارت غرق کار، گویا پند پدر را باد برد، گشت غافل نامه را از یاد برد. رفت اونجا و حجره گرفت و نامه پدرم چون خیلی متبرک بود اون بالای تاقچه گذاشت و بعدم یادش رفت که بخونه. مدتی آنجا اقامت داشت او، لیک ننمود از سفر برداشت او. اتفاقا دو سه تا گرفتاری ها براش پیش آمد. رفت بازاری که کیفش را زدند، گویا آن مردمان دیو و ددند. این یک ضرر. کرد با شخصی تجارت ماه بعد، زود مالش خورد همچون برق و رعد. اینم ضرر دوم. ماه سوم سهم از شرکت خرید، زین تجارت نیز او خیری ندید. چون نبودش بهره ای غیر از ضرر، او روان سوی وطن شد زان سفر. گفت دیگه این سفر فایده نداره، ما همش ضرر و گرفتاری پشت گرفتاری. برگشت. حالا تو راه برگشت داره میاد، مثلا تو هواپیما قطار نشسته، کیفش هم دستش و یه رفیقی هم بغل دستش داشت. تا که در ره کیف خود را وانمود، نامه بابا در آن پیدا نمود. گفت همراهش که این نامه ز کیست، باز کن تا بینم اندر نامه چیست. داد آن را با تأسف بر جوان، گفت من آن را نخوندم تو بخوان. گفت ما که نخوندیم و سفر تموم شد، تو بیا بخون. رفیقش هم نامه را باز کرد و بلند بلند خوند. اینم میشنید. چون رفیقش نامه او باز کرد، خواندنش از بهر او آغاز کرد. دید بابا با نگاهی تیزبین، بر شمرده درد و درمان را چنین. هر خطی که میخون این هی میدید اه عجب، کاش اولی نامه رو خونده بود. پدره اینجوری نوشته بود: در فلان بازار رندان بدن، تو مرو آنجا که کیفت میزنند. هم مکن هرگز تجارت با فلان، مال مردم میخورد چون آب و نان. هیچ سهمی از فلان شرکت مخر، گر چنین کردی شود مالت هدر. درست اون ضررهایی که کرده بود پدر پیشگویی کرده بود. آری هر جمله که از آن نام شنید، حسرتش افزون شد و آهی کشید. گفت با خود کاش آن روز نخست، خوانده بودم این سخنهای درست. کاش تا سرمایه ام سربست بود، روز و شب این نامه ام در دست بود. لیک اکنون چون که آن سرمایه نیست، جز غم و اندوه و حسرت چاره چیست. شد تمام این قصه، لیکن دوستان، حال ما هم هست حال آن جوان. این جهان آن غربت و ما تاجریم، دسترنج خیش با خود میبریم. میگه ما همون تاجریم که آمدیم تو تجارتخانه دنیا. نامه ما هست قرآن کریم، گشته نازل از خداوند رحیم. گر بخوانی نامه حق را عیان، خوب دریابی تو سودت از زیان. لیک گر گردی تو غرق زندگی، غافل از قرآن و از بالندگی. آن چه باید یادگیری این زمان، بعد مرگت بشنوی از قاریان. این چنین گویی تو از بعد ممات، کاش قرآن خوانده بودم در حیات. وقتی که ما رو تو خانه قبر گذاشتن، بعد اون بیاد برای ما قرآن بخونه، اون وقت بیاد بگه که باید اینطور رفتار کرد، ربا نخورید، مشروب نخورید، قماربازی نکنید، اخلاقتون رعایت کنید، با هم تعاون داشته باشید، مراقب زبانتون باشید، اونجا که ما کاری ازمون بر نمیاد. پس قرآن کتاب زندگی است. تا زنده هستیم باید قرآن رو بخونیم و عمل کنیم. بعد همین قرآن مورد سوال قرار میگیره. شما با قرآن چه کار کردید؟ لذا بیایم تو ماه مبارک رمضان تصمیمی در این زمینه بگیریم که انشالله انسمون رو با قرآن بیشتر کنیم. الحمدلله هممون تقریبا روخانی قرآن بلدیم. حالا اگر احیانا کسی مسلط نیست، شروع کنه به روخانی قرآن، مسلط بشیم، با ترجمه قرآن آشنا بشیم، با تفاسیر قرآن آشنا بشیم و از قرآن بهره ببریم. یه مورد دیگر رو هم من بگم، تکمیل بحث برای شب آینده باشه. دومین سوالی که در قیامت هست از اهل البیت هست. خب اهل البیت باز نعمت بسیار بزرگی هستند برای ما، هادیان ما هستند، الگوهای ما در زندگی هستند. در قیامت میپرسن شما چه کردید با اهل بیت که پیامبر عزیزمون هم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد فرمودن خداوند در قیامت از امت من میپرسد با کتاب من و اهل بیت پیامبرتون چه کردید. پس ما باید سعی کنیم انشاءالله ارتباطمون با قرآن و اطرت هر چه بیشتر باشه، که این دو یادگار مهم رو پیامبر بین ما گذاشتن و فرمودن من در قیامت از شما سوال میکنم با قرآن و اطرت چه کردید.